الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. به مناسبت وارد بحث کلی و جزئی شدیم که عرض شد در کلمات قوم وقتی انسان مراجعه میکنه راجع به این که مقسم کلی و جزئی چیه میبینه خیلی یکسان نیست حرفها. یک نظر همون نظری بود که عرض کردیم قدیمی ترین نظر است، از زمان ارسطو تا امروز بوده بین فلاسفه، و اون این که مقسم معناست. گفتیم معنا در حقیقت با اون نفس الامری که قبلا ما گفتیم مساویه، میتونه امر وجودی باشه، میتونه امر عدمی باشه، میتونه یه چیزی باشه اعتباری حتی خالی از وجود و عدم. گفتیم به نظر ما همین مقسم کلی و جزئیه. گاهی یک معنای موجودی جزئیه مثل زید، گاهی یک معنای موجودی کلیه مثل انسان، گاهی یک معنای معدومی جزئیه مثل نبود لیوان در اینجا. این نبود لیوان، این نبود لیوان یک فرد است از نبود مطلق. نبود خیلیه ولی یکیش نبود لیوان است روی میز. یه وقت هم همین عدم کلیه مثل خود عدمی که حمل میشه، میگید عنقا معدومه، اون عدمی که محموله کلیه، برای اینکه اون هم عنقا رو میگیره هم هر چیز دیگه معدومی رو میگیره. نظر دوم که این نظر کاری به ذهن و خارج نداشت، نمیگفت اگر معنا تو ذهن باشد کلیست و اگر تو خارج باشد جزئیست. میگفت معنا اصلا تو ذهن نمیاد. این نظر که ما به خصوص اختیار میکنیم مثلا میگیم معنا تو ذهن نمیاد، اونی که تو ذهن مفهومه. معنا چیزی است که این مفهوم از اون حکایت میکنه و اون رو نشون میده، و در بحث وجود ذهنی هم ما قائل نیستیم به اینکه خود شی به ذهن میاد، اونجا هم قائلیم به اینکه مفهومش میاد. خودش نمیاد یعنی معنا تو ذهن نمیاد. چرا؟ تمایز در اعدام رو ما قبول داریم، ما میگیم اعدام تمایز دارن، عدم علت با عدم معلول با هم متمایزه، ولو حالا شما بفرمایید که از ناحیه اضافه است باشه، ولی بالاخره نبود حرکت با نبود حرکت دست با نبود حرکت انگشتر چیه؟ دوتا نبوده، یکیش علته و یکیش معلول، و لذا ما در اعدام گفتیم علیت حقیقتن هست، اونتا علیت تحلیلی، یعنی عقل میفهمه انگشتر که حرکت نمی کند واقعا به خاطر این است که چیه؟ انگشت حرکت نمی کند. نه، ما میگیم در خارج تمایز هست، ما میگیم در خارج الان که دست من حرکت نمی کنه انگشترم هم حرکت نمی کنه، پس الان نه وجود حرکت در دست نه وجود حرکت در انگشتر. اگه وجود حرکت نیست باید عدمش در خارج باشه، والا چی میشه؟ ارتفاع نقیزین میشه. وقت ما میگیم این دوتا در خارج با هم تمایز دارن، عدم حرکت در دست غیر عدم حرکت در چیه؟ انگشته. و اون علت اینه، اون عدم علت این عدم. بالاخره این یه نظر، دو نظر. پس تا حالا اقوال
در مقسم کلی و جزئی. یک این بود که مقسم معناست که مساوی نفس الامر است و اعم از وجود و عدم و اعتبار است. دوم این بود که مقسم معناست ولی کلیت صفت معنای ذهنی است و جزئیت صفت معنای خارجی، غیر اونه. این حرف تحصیل غیر اون حرفه.
این میگه معنا هم تو ذهن میاد هم تو خارج. اگه تو ذهن بود کلیه، اگه تو خارج بود جزئی. پس معنا متصف میشه به کلیت و جزئیت، منتها اون معنا وابسته به اینه که کجا باشه. این دو نظر. نظر سوم که این بود که مقسم لفظ است. گفتیم این خیلی ها هستن، بعضی دیگه حتی نگفتنم به اعتبار معنا، مثل شیخ اشراق در بستان القلوب، اونجا اصلا میگه مقسم لفظ است، اصلا نمیگم به اعتبار معنا. یه لفظ اگر بر یک شی افتد و قابل غیر آن نباشد، این جزئی است. و اگر بر اشیا افتد داره اونجا، اونم کلی است. معنا رو اسمشم نبود. بالاخره لفظ از حالا یا به اعتبار معنا، مثل خیلی ها که دیروز نقل کردیم عبارات منابع این رو، و یا همطور گفتن لفظه، که البته ملاحظه بفرمایید گفتیم این همونطوری که مرحوم علامه هم در جوهر و نزید داره، هم در الاسرار الخفیه داره، هم در نهایت المرام داره، اگه لفظ رو متصف میکنن به کلیت و جزئیت، این بلعرضه، چون خود لفظ هیچه. اونی که لفظ را کلی و جزئی میکنه معناشه. اگر معنایی که این لفظ با او ارتباط داره جزئیه، به اون لفظ هم میگن جزئی. لذا گفتن به اعتبار معناش. مثل اینکه بگی ناودون به اعتبار آبش گاهی جاریه گاهی جاری نیست. ناودون هیچ وقت جاری نیست، اون آبشه که گاهی توش جاریه گاهی توش جاری نیست. این مثل اون میمونه. لفظ است. اینم که گفتیم برمیگرده در حقیقت، این یه قولی در عرض اون دوتا قول میشه نباشه، برگرده به همون قول اول. قول چهارم این است که مقسم مفهوم است. مقسم مفهوم یعنی صورت ذهنی است. یعنی اون چه شما فهمیدید، یعنی همون صورت ذهنی شما، که شاید اونایی که حاشیه خوندن یا المنطق اصلا تصریح داره المفهوم المنتزع عن الاشیاء، اون مفهومی که ذهن از اشیاء میگیره، اون گاهی جزئیه و گاهی کلی. خب این در کجاها اومده؟ این نظر در خود شرح مطالعه. گفتیم حاشیه میرسید شریف این حرف رو قبول نمی کنه، اما خود شرح مطالعه صفحه 48 میگه مقسم مفهوم. شرح شمسیه چاپ آقای بیدار میشه صفحه 124 تا صفحه 129. این اسفار، همین اسفاری که ملاحظه فرمودید، اسفار جلد 1 صفحه 180-181 هم محل بحث، همین جایی که آخوند بر شیخ اشراق اشکال کرد، گفت چرا اومدی وجوب و امکان را تشبیه کردی به چی؟ به کلیت و جزئیت. کلیت و جزئیت صفات مفاهیم ذهنی هست. اما وجوب و امکان صفت واقعیات خارجی. شرح منظومه، شرح منظومه داره مفهومنا بن شرکتن جزئیو و منهما لم یعبها کلیو. شرح منظومه جلد یک یعنی منطقش، صفحه 121 الی 125. البته ما به این توجه داریم که مفهوم لفظ مشترکه، هم به اون صورت ذهنی میگن هم به چی؟ هم به معنا میگن، چون معنا رو ما میفهمیم دیگه، اونم فهمیده شده یه ماست به توسط این صورت ذهنی. پس این کلام شرح منظومه ممکنه یک کسی بگه آقا مراد از مفهوم همون معناست، ولی نه، اگه حاشیه مرحوم سبزواری رو بر همین محل بحث مراجعه کنید میبینید ایشون اصرار داره بر این که جزئیت و کلیت صفت مفهوم ذهنیه و در صدد برمیاد جزئیت رو حالا درست کنه. میگه کلیت که روشنه، چطور جزئیت صفت مفهومه؟ اونم تو تعلیقش هست. پس به قرینه این حرف تعلیقه ما میگیم آقا مراد ایشون از مفهوم همون صورت ذهنیه. المنطق و مناهج البحث، المنطق و مناهج البحث، صفحه 26. المنطق مرحوم مظفر هم عرض کردیم، اون هم همین چاپ جامعه مدرسین، صفحه 68 الی 71. رحیق مختوم، شرح اسفار حضرت استاد آیت الله جوادی آملی دام از الله، جلد دوم صفحه 404. خب مقصد مفهومه، یعنی صورت ذهنی است. چطور؟ بعضی مفهوم ها جزئی هن، مثل مفهوم ذهن، مثل مفهوم هازا. هازا قابل صدق است بر کی؟ بر یه چیز، همون اولی که اشاره میکنید همونه هازا. بعضی مفهوم ها هم کلیه که مثل انسان. خب آخوند که این حرفو میزنه اینجا، خود همین آخوند در جای دیگه این مسئله رو داره که از صورت و ذهنیه و فیه، حالا ما میایم اینجا چیز میکنیم، و فیه ان صورت ذهنیه فی نفسها کلیتو. صورت ذهنی فی نفسها کلی بود، یعنی چه؟ یعنی هر جوری یه چیزی رو شما بفهمید همین که شد فهم میشه کلی، ولو اون چیز خودش چی بوده؟ جزء. گفتیم دیگه روشن‌تر از این نیست که شما نگاه میکنید به چهره زید و دقیقاً نگاه میکنید تصویر اون چهره در ادراک حسی در ذهن شما چی میشه؟ شکل. میگن آقا این جزئیه، همینه که میگن مفهوم تقسیم میشه به جزئی و کلی. مثل علامم داره در نهایه، در بحث کجا؟ نه در بحث، بله در بحث کلی و جزئی نیست، در بحث علم حصولی. اونجا میگه علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. علم حصولی جزئی مثل علم حصولی حسی خیالی، و علم حصولی کلی مثل علم حصولی عقلی. میگیم جناب آخوند شما به خود به ما یاد دادی و ما فهمیدیم که این حرف درسته، و اون اینه که همون جا که علم حصولی حسی داریم همون کلیه. چرا؟ برای اینکه در تعریف کلی نیومده قابل انطباق بر کثیرین، ببخشید منطبق بر کثیرین، بلکه اومده قابل انطباق بر کثیرین. یعنی چه؟ یعنی کار نداره به اینکه مصداق داشته باشه، حتی ممکنه اصلا مصداق نداشته باشه، اصلا کثیرینی نباشه، حتی یه فردم نداشته باشه، ولی مفهوم اگه جوری باشه که لو کان هناک فردون و فردون، بر هر دوشون چطور باشه؟ صادق باشه. خب حالا شما وقتی از زید یه تصویری تو ذهنتون در حین احساس ترسیم میشه، من سوال میکنم اگر این تصویری که الان از این زید ترسیم شده، خدای متعال همین زید رو در کمتر از 1,000,000 ثانیه، چون اگه از کمتر از 1/18 بشه دیگه شما نمیبینی، اگه 1,000,000 شد یه چی؟ به طریق اولا در یک آن برش میداره، یکی دیگه به جاش میذاره، به همین چهره نمیتونه؟ بلا قادرینه، چون روز قیامت همینو میاره، منتها همین نیست دا، مثلشه. بله اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. مثل خلق میشه، یعنی این بدن محال بیاد، بحث فلسفی شده عاده معدوم محاله، یه بدن میاد مثل این بدن. خب حالا همونی که خدا میخواد بعدم بیاره، همین حالا این بدنه رو در آن واحد از بین ببره یه بدن دیگه بیاره، این چهرهی که شما در ذهنتون هست برای این منطبق نیست؟ چه فرق میکنه با عکس این؟ شما عکسی که چشم ذهنتون از این ماژیک میگیره قابل انطباق بر چیه؟ بر همه اون ماژیک هایی که از این کارخونه با همین مارک با همین اندازه تولید میشه. یعنی همین که یکیشو دیدید انگار همه رو دید. پس صورت حسی هم فی نفسه کلیه. خود همین علامه در همون بحث علم حصول اینو فرموده، فرموده اگه بهش میگن جزئی این اتصاله رو در نظر میگیرن، نمیگن خود صورت جزئیه، میگن این صورت بسته شده به این امر خارجی، این چیه؟ این جزئی. یعنی اگه بستیش به این، والا اون که توش بستن نیست، اون شأنش حکایته، اون حاکیه از چی؟ از هرچی اونطوری باشه. پس اگه کسی بخواد مفهوم رو مقسم کلی و جزئی قرار بده، باید یه نوع مسامحه بکنه، یعنی از حد مفهوم بیاد خارج بشه و بیاد چیکار کنه؟ چیزی رو که خارج از مفهومه ببنده به دنب مفهوم، اون وقت بعد بگه جزئیه. خب این تقسیم فلسفی نیست. بله اون وقت که مصداق نداره قابل انطباقه. امتنعت افرادهو، کلی یه قسمش اونه که اصلا چیه؟ مصداق نداشت. در همون آن کی گفته؟ قابلیت صدق در همون آن نیست. باشه در هر زمان یک فرد، ولی همون یک فرد میشه فرد دوم، غیر فرد اول باشه میشه چی؟ کافیه؟ نه خیر، شما میگی حالا بعضی مفهومای کلی اینطوره، در تعریف کلی این نیومده که، در تعریف کلی قابلیت انطباق در آن واحد مثل انسان یا علل بدل مثل چی؟ مثل تصورای حسی، تصورای خیالی. علل بدل هم که باشه باز کلیه. این که شما وقتی علم داری به این علم به همه بقیه هم داشته باشی، علم به این خراب میشه. این مثل اینه شما یه ماشین داری شما رو میبره 100 نفر دیگر هم میبره شما رو نبرده. این صورت ذهنی نشون میده اون زیدو، اما علم به زید تنها نیست، علم به چیه؟ به همون زید قیامتی هم هست که مثله، برای اینکه روز قیامت وقتی همون زید میاد میگی ها این همون همسایه ماست که ما رو اذیت میکرد و ما اذیت شد تحمل میکردیم چون وظیفه داشتیم. چند نفرن که حقشون ادا نمیشه مگر اینکه اذیتشون رو انسان تحمل کنه، یکیش همسره یکیم همسایه است، دوتاش هم هم داره. نخه همون نیست، مثلشه. قرآن میگه مثلشه، شما میگه همون، همونش به نفسشه، اما اون نفسش ازش صورت حسی وجود نداره. صورت حسی مال چیه؟ مال بدنشه، بدنشو میبینی شما، همون بدنی که خاک میشه و نابود میشه و خدا هم فرموده ما مثلشو میاریم. تازه اونجام تو خود قیامت هم فرموده هی میسوزه، ما بدلناهم جلودن غیرها. جناب متکلم خود قرآن میگه ما پوستی میاریم غیر اون پوسته، اون که سوخت پوست دیگه میاریم. بله قرآن خطای حس داره میگه. قرآن که تکلمش بر اساس مسامحه نیست. و فیه ان صورت ذهنیه فی نفسها کلیت مطلقا حسیتن کانت او خیالیتن او عقلیه. پس مقصد مفهوم نیست صورت ذهنی، که همون مفهومه، نمیشه تقسیم بشه به کلی و جز. بله؟ خب بعد از خودشون برید زندهشون کنید بپرسید. بله؟ پنجم اینه که مفهوم مقسم مفهوم است ولی وابسته به نحوه ادراک است. یعنی آقا نحوه ادراک فرق میکنه. اول یه مثال بزنم. میگن آقا ببین یه وقت یه سکه است مال سال 86، شما بهش نگاه میکنی این دقیق اون آرم جمهوری اسلامیش، اون سالش، همه چیزش روش چیه؟ مشخص. اما اگه این سکه تو جیب شما بود دلا شدید تو آسیاب افتاد رفت لای گندما و از اون طرف در اومد، همه اون چی؟ آثارش محو میشه، فقط یه که فلز میمونه. این چی؟ این دیگه حالا این سکه 25 تومانیه مال سال 86 یا مال سال 85 یا مال سال 84، هیچ چیش معلوم نیست. میگه درک ما از اشیام دو جوره، یه درک دقیقه و اون اونه که چشما خوب کار میکنه، ضعیف نیست، نگاه میکنی به یک قالی تمام گل و بوته‌هاشو دقیق میبینی. میگه این ادراک جزئیه، برای اینکه چیه؟ ادراکیست قوی. اما اگر از دور دیدی، درک عقلی درک از دوره، چون خوب نمیگی از دورم نگو، چون عقل آدم ضعیف العینه، چشم آدم اگه ضعیف باشه چجوری میبینه؟ یه چیزی میبینه که قابل انتباه بر هر کسی هست. شما که چشم، من که چشم ضعیفه، اگه اون طرف خیابون داره یکی میره، عینکم چشمم نیست، خب احتمال میدم این حسن باشه، احتمال میدم حسین باشه. نمیبینم این نظر اینه، ولی وابسته به نحوه ادراک است که اگر ادراک قوی بود صورت ذهنی که همون مفهومه جزئی است، و اگر ضعیف بود کلی. اینم یه نظر. خود آخوند، البته این حرف در تعلیقه دوانی یه شرحی داره، پسر مرحوم سید سند به نام قیاس الدین منصور بر اثبات واجب، کتاب اثبات واجب مال پدرشه، شرح مال پسره، اسمش از کشف الحقائق المحمدیه، هنوز چاپ نشده. اونجا داره که بعض دوانی والقاصرین، چند جا اینو داره. میدونید که مرحوم سید سند معاصر بوده با دوانی و خیلی مباحثاتی بین اینها برگزار شده. پسر اومده خب اون وقت دوانی اشکالاتی داره در نوشته هاش بر سید سند، پسر اومده شعر نوشته بر اثبات واجب و حرفای دوانی رو چکار میکنه؟ نه رد میکنه. یه جای عبارت داره که کما توهمه بعض دوانی والقاصرین. من گفتم این بعض دوانی یعنی چی؟ دوانی که یه نفره، بعض نداره. نگو ایشون این دوانی به تخفیف یا داره به کار میبره و این جمع دانیه، یعنی داره فحش علمایی میده به دوانی. بعضی از اون آدم های پست و کم فهم، تشدید رو از روی یا برداشتیم، دیدیم اون آقایی که مصحح بوده تشدید رو گذاشته، ما هم گیر کردیم، باید میگویم بعضون اول درستش کردیم کرد دوانی، بعد دیم دوباره هم تکرار شده، وقتی دوباره تکرار شده منتقل شدم که این دوانی. بالاخره قائل به این قول اول دوانیه. دوانی در کجا؟ در تعلیقه بر شرح تجرید قوشچی. همین شرح تجریدی که الان در دست هست صفحه 96، همین پایین صفحه، پایین صفحه عبارتش اینه: الحقائق اذا ادرکت بالحواس کان صورها الادراکیه جزئیتا و اذا ادرکت بالعقل کان صورها کلیتا فالاختلاف بالکلیت والجزئیت لاختلاف نحو الادراک لا لاختلاف المدرک. این عین عبارت اون تعلیقه دوانیه. یکی اون جناب آخوند هم برخلاف شیخ در مسئله مثل افلاطونی خیلی پافشاری داره. از اون طرف شیخ اصلا هو میکنه مثل افلاطونی رو و منکره و میگه اصلا نمیشه یه چیزی تو خارج باشه فقط همون چیز باشه و بس سلام، یعنی مثلا فقط انسان باشه، میگه نمیشه، هر چیزی تو خارجه اگه انسانه باید یه چیزای دیگه هم باشه، یه چیزی که فقط انسان باشه نمیشه. که مثل افلاطونی اینطور چیزاییه، یه چیزاییه که میگه مثلا برای انسان فقط، یعنی وجود مجردی هست که اون فقط انسانه. شیخ میگه مگه میشه یه چیز فقط انسان باشه؟ ما هم قبلا گفتیم بالاخره اونی که هست یا واجبه یا ممکن، پس اگه واجبه واجبه پس انسان است و واجب، اگه ممکنه انسان است و یا ثابته یا متغیر، یا بالفعل یا بالقوه، یا حادثه یا قدیم، یکی از اینا. بالاخره معانی هست که اینا متقابلن، در قوه نقیزینن، هیچی نمیشه از اینا خالی باشه. بالاخره ملا صدرا به عکس خیلی شدید دفاع میکنه از وجود مثل افلاطونیه. اون وقت میگه درک کلی عبارت هست از این که انسان نگاهش بیفته به مثال. به علم چی؟ به علم چی؟ حضور. میگه درک کلی انسان میسر نمی شود مگر این که شما اون وجود انسان مثالی را، مثال به معنای افلاطونی، نه مثال به معنای عالم مثالا، یعنی وجود عقلی انسان رو که تمام کمالاتی که برای انسان ممکنه اون در آن واحد داره و یک وجود ثابتی، یعنی وجود عقلیه، یه عقله، همونی که شیخ اشراق هم بهش قائله و اسمش میذاره عقول ارضیه. تا اونو نبینی درک کلی برات حاصل نمیشه. خب یعنی خود همون کلیه میگه نه، وقتی اونو میبینی یه مفهومی از اون برات پیدا میشه، اون کلی. کجا؟ گفتیم شواهد الربوبیه صفحه 31 تا 33. پس مقسم کلی و جزئی چیه؟ مفهومه، همون که تو اسفارم همینو میگه، مقسم کلی و جزئی مفهومه. منتها اگه شما با حس چیزی رو درک کردی، اصلا چون اون صورت رو خودت میسازی، برش اشراف کامل داری، خوب میفهمی، اون جزئیه، قابل انطباق بر کثیری نیست. اما وقتی میاییم سراغ مفهوم کلی، مفهوم کلی در حقیقت یه پرتویست از اون وجود مثالی که در وجود شما پیدا میشه. یعنی وقتی اونو به علم حضوری درک میکنی، لازمه ادراک اون به علم حضوری اونه که اون در ذهن شما تصویری ایجاد میکنه که اسمش چیه؟ مفهوم کلی. این مفهوم کلی میگه میدی چرا کلیه؟ برای اینکه شما آدمی هستی تو عالم ماده، آدمی که تو عالم ماده است قصور داره در فهم، در فهم اون مجردات، درست اونا رو نمیتونه درک بکنه. چون درست نمیتونه درک بکنه، از اونها یک مفهومی میگیره که به خاطر کمرنگ بودنش قابل انطباق بر چیه؟ بر کثیری.
خود اون مثال متصل به کلیت
نیست؟ نخیر، اون کلیت هست اما به معنای دیگه. کلیت یعنی سعه وجودی، اما این کلیتی که به معنای قابل انطباق بر کثیری نه، این صفت مفهومه. طولانیه. می‌فرمایند قد مر فی صدر البحث. ببینید الاشراق و تاسه در شواهد و روبیه داره فی ذکر نمت آخر الهامی، یعنی این صحبتی که ما میگیم از مقولات حرفای فلاسفه نیست، این مال حکمت متعالی است، حاصل ریاضت‌های تو کهک قوم و قبلشه، که تنکشف و بهی کیفیت و وجود الکلیات فی الذهن، که با این الهام معلوم میشه چگونه وجود پیدا میکنه کلیات در ذهن. فقط معرفی صد البست ان النفس بالقياس الى مدركات الحسيه والخياليه اشبه بالفاعل المخترع منها بالقابل المتصف. در مورد صور حسی و خیالی میگیم مثلا نفس خودش خالقه، اما والان نقول اما حالها بالقياس الى الصور العقليه للانواع الجوهريه المتاصله فهي بمجرد اضافه اشراقيه تحصل لها الى ذوات عقليه و مصل مجرده نوريه واقعه في عالم الابداع موجوده في سوق من الربوبيه. و کیفیت ادراک نفسیها ان تلک الصور النقیه لغایت شرفها و علوها و بعدها من اقلیم نفس المتعلقه بالاجرام. یه این نفس بیچاره متعلق به اجرامه، اونام خیلی از این نفس دورن. لم یتیسر للنفس ان تشاهدها مشاهدتن تامتن نوریه و تراها رؤیتن کاملتن عقلیه. لال حجابن بینهما، نه این که یه پرده بین نفس و اونا هست، او منع من جهتها یا از طرف اونها منعی هست، بل قصور نفس و عجزها و ضعف ادراکها، فلا جرمت تشاهدها مشاهدتن ضعیفه، مثل من ابصر شخصن بود فیحتمل عنده اشیاء کثیرتن فکذلک یحتمل المثال النوری و صورت العقلیت القائمت بذاتها عند ملاحظت نفس ایاها الابهام و الاشتراک به نسبت الى اشخاص یا معالی لتلک الصوره کما استطعلم. و نفس مادامت فی هذا العالم یکون تعقل حال الاشیاء العقلیه و ذوات المفارقه تعقلا ضعیفا و لعجل ضعف الادراک یکون المدرکو و ان کان قویا شدید القوه قابلا للاشتراک بین جزئیات. حالا خیلی طولانیه. پس یه نظر هم اینه که مقصد مفهوم است ولی وابسته به نحوه ادراک، که اگه ادراک ضعیف بود میشه کلی، اگه ادراک قوی بود میشه چی؟ جزئی. ما میگیم ادراک هر جوری بود کلیه. بله؟ علامم در این جهت مشترکه، اما من در کلمات ایشون این جهت رو ندیدم. در این جهت مشترکه که ایشون هم میفرمایند که اونی که شما میفرمایید علامه دارن اینه. علامه میفرمایند آقا هر چی رو میخوای صورت ازش بگیری اول باید خودش رو بیابی. من میشه آدم چیزی رو که نیافته ازش صورت بگیره. بله؟ وقت میگه موجود مادی که اصلا قابل تعلق علم نیست، پس اصلا یافتن اون محاله، اصلا خدا هم نمیتونه به موجود مادی علم داشته باشه. چرا؟ چون علم حضور و مجردن لمجرد. بذار در مورد علم خدا هم قائل به این که خدا به مادیات، به ماهیه مادیات علم نداره، اصلا محاله این نشدنی. خب پس حالا که شما میخوای صورت بگیری، مادی هم در دسترس شما نیست، در دسترس ادراک شما نیست، اینو در اصول فلسفه خوب توضیح دادن، شما باید در ادراک حسی و خیالی وجودات مثالی این موجودات مادی رو شهود کنی به علم حضوری، اون وقت صورت از اون بگیری. این که شما درخت رو میبینی فکر میکنی این درخت مادیه، نه آقا، اون وجود مثالی درخت پیش شما حاضر میشه، صورت از اون میگی. در ادراک حسی و خیالی. و در ادراک عقلی چی؟ وجود عقلیش حاصل میشه. وجود عقلی هم چه؟ یعنی همون موجود مجرد که حالا میتونه مثال افلاطونی باشه، میتونه همون عقل عاشری باشه که به وحدت همه کلیات رو در وجود خودش داره. بعد اونو مشاهده کنی، بعد صورت بگیری. اما علامه میگه صورت مطلقا کلیه، یعنی همون صورت حسیه هم این حرفا رو نداره. اتفاقا این حرفا که اگه ادراک ضعیف باشه کلیه و اگه ادراک قوی باشه جزئیه، ایشون در بحث کلی و جزئی هم در نهایی هم در بدایه میگه و رو بما ظن، و این حرف غلطه، رد میکنه این حرف. بله علامه در مقدمه این حرف با ایشون همراهه، لذا اونجا داره در بدایه داره ربما ظن ان الکلیت والجزئیه انما هو فی نحو الادراک فالادراک الحسی لقوته یدرک الشیء به نحو یمتاز من غیره مطلقا والادراک العقلی لضعفه یدرک به نحو لا یمتاز مطلقا. این عبارت بدایه است ولی ربما ظن است. بله آها بله، از علامه میپرسن که آقا شما کلی رو درک میکنید، یعنی همونطوری که خودتون تصور میکنید که اول باید وجود عقلیش رو شهود کرد، بعد با شهود اون وجود عقلی یه چیزی تو ذهن شما شکل میگیره به نام علم حصولی. علم حصولی مسبوق است به یه علم حضوری. تا واقعش را شهود نکنی نمیتونی مفهوم ازش بگیری. مفهوم گرفتن فرع یافتنه، باید بیابی. وقتی ازشون میپرسن میفرمایند گاه گاه. خب اینم نظر پنجم. و فیه ان المفهوم کما مر کلیت مطلقا سواء ادرک به ادراک ضعیف او به ادراک قوی. در ادراک ضعیفش شما که قبول داریم میگی اونجایی که ادراک ضعیف باشه کلیه، شما تو اون ادراک قویش میگی مفهوم جزئیه. ما قبلا توضیح دادیم که در همون ادراک حسی قوی 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 هم با صورت حسی فی حد نفسه قابل انطباق بر کثیرین هست. پس این حرف درست نیست. نظر ششم، نظر ششم این است که خب زیرا وقت تموم شد، بازم این تموم نشد. السلام علیکم و رحمت الله.